ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نخست وزیر استرالیا میگوید سیگنال‌های جعبه سیاه هواپیمای مفقود شده ردیابی شدند. با درخواست فلسطینیان برای پیوستن به کنوانسیون ژنو موافقت شد. 13 شبه نظامی طالبان پاکستان در جریان درگیری‌های درون گروهی کشته شدند. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا روز جمعه گفت که مطمئن است سیگنال های جعبه سیاه هواپیمای مفقود شده مالزی ایرلاین توسط یک کشتی استرالیایی ردگیری شدند. بیش از یک ماه از مفقود شدن هواپیمای پرواز 370 شرکت هواپیمایی مالزی گذشته و همچنان جستجو برای یافتن آن ادامه دارد. آقای ابوت که در سفر به چین به سر میبرد افزود که مقام های چینی را از یافته های استرالیایی ها آگاه خواهد کرد. مقام‌های سوئیسی روز جمعه اعلام کردند که با درخواست فلسطینیان برای پیوستن به کنوانسیون ژنو موافقت شده است. کنوانسیون ژنو مجموعه ای از پیمان‌نامه‌های بین‌المللی است که قواعد جهانی جنگ و مناطق اشغال شده در آنها تعیین شدند. مقام‌های فلسطینی بعد از اینکه اسرائیل آخرین ضرب العجل آزادی زندانیان فلسطینی را در ماه گذشته نادیده گرفت، تقاضاهای بسیاری برای پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی ارائه کردند. روز پنجشنبه بانکیمون دبیر کل سازمان ملل با پیوستن فلسطینی ها به 13 کنوانسیون دیگر موافقت کرد. دست کم 13 شبه نظامی در جریان درگیری های درون گروهی طالبان در پاکستان در روز جمعه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این درگیری ها که از روز یک شنبه آغاز شده تا امروز 56 کشته بر جای گذاشته است. در این درگیری ها دو گروه هواداران خان سعید و حکیم الله مسعود که هر دو به طالبان پاکستان وابسته اند به روی هم آتش گشوده اند. بنابراین گزارش تلاش برای به دست گرفتن رهبری طالبان پاکستان ریشه این اختلافات است. بر اساس آمار گمرک ایران که روز جمعه منتشر شد، صادرات خودروی ایران در سال 92 بیش از 80% نسبت به سال 91 کاهش پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این آمار نشان می‌دهد که ایران در سال 92 حدود 11,000 خودرو صادر کرده است. عراق نخستین مقصد خودروهای ساخت ایران در سال 92 بوده است. بر اساس آمار گمرک ایران، جمهوری آذربایجان، مصر، ارمنستان و ترکمنستان دیگر خریداران اصلی خودروهای ایرانی هستند. همچنین این آمار نشان می‌دهند که پژو، سمند و پراید ساخت ایران محبوب‌ترین خودروهای صادراتی هستند. روز جمعه آخرین یارانه نقدی همگانی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از آذر سال 89 آغاز شد و از آن زمان تا امروز همه شهروندان ماهی 45,500 تومان دریافت کردند. بر اساس مصوبه مجلس از این پس دولت موظف است تنها به کسانی که خواهان دریافت یارانه هستند و از سوی دولت نیازمند به دریافت یارانه تشخیص داده می شوند یارانه پرداخت شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین که اجرای این قانون را آغاز کرد به دلیل این اقدام با انتقادهای بسیاری از سوی مخالفانش روبرو شد. و جزئیات طرح انتقال پایتخت که کلیات آن پیشتر تصویر شده هفته آینده در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد. در جریان بررسی کلیات این طرح در دی ماه سال گذشته 97 نماینده با آن مخالفت کردند، اما رأی موافق 110 نماینده موجب شد تا کلیات طرح تصویب شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اگر این طرح به تصویب نهایی برسد، شورایی با نام شورای ساماندهی پایتخت تشکیل خواهد شد. پس از آنکه خبرگزاری‌های داخلی و بین‌المللی از پیشرفت گفتگو بر سر قرارداد نفتی 20 میلیارد دلاری میان تهران و مسکو خبر دادند، آمریکا درباره این قرارداد هشدار داد. این در حالی است که روسیه می‌گوید هر توافقی با ایران در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل انجام خواهد شد. بیشتر بشنویم از آپتین سطر.
جک لو وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه در دیدار با همتای روس خود هشدار داد که هر گونه معامله پایاپای نفت در برابر کالا میان آن کشور و ایران میتواند عملی خلاف تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا باشد. به گفته وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، چنین داد و ستدی میتواند تحریم‌هایی را علیه اشخاصی که در آن حضور خواهند داشت به همراه داشته باشد. خبرگزاری رویترز 20 دی ماه گذشته و 13 فروردین ماه امسال گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن معامله پایاپای میان ایران و روسیه ارزشی برابر با 1,500,000,000 دلار در ماه خواهد داشت. در صورت نهایی شدن چنین قراردادی، چیزی حدود 20 میلیارد دلار از نفت ایران برای 2 تا 3 سال با فلزات و مواد غذایی روسی معاوضه می شود. خبرگزاری رویترز روز 13 فروردین ماه از قول یک منبع مطلع روسی خبر داد که مسکو تمام اسناد لازم در این باره را آماده کرده و نهایی شدن آن در انتظار ارزش‌گذاری بهای نفت ایران است. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در آمریکا، معتقد است که با توجه به اینکه روسیه یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان است، این قرارداد قراردادی یکسویه و برای ایران قراردادی شکست خورده است.
اگر واقعا بخوان همچین کاری را انجام بدن، این بزرگترین ضرر برای ایران و اقتصاد ایرانی. به دلیل اینکه اولا دو طرف قرارداد در موقعیت برابر نیستند. روسیه یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفته، بنابراین به نفت ایران احتیاجی نداره. همون روز اول وقتی که صحبت میشه خواهد گفت قیمت نفت باید خیلی پایین تر باشه از قیمت بین‌المللی که اینا بتونن اینو حمل بکنن و بعد در جاهای دیگه در بازارهای دیگه بفروشن. از طرف دیگه ایران وارداتی که از روسیه میکنه حتی در این سالهای اخیر یک چیزی در حدود 4-5 میلیارد دلار بوده. صحبتی که پیش میادش این است که با این قرارداد فلزات بخرن یا مواد غذایی بخرن. اینها هیچ کدومشون چیزایی نبوده که ایران بتونه استفاده بکنه. نتیجه این رو خواهد شد که هر چی جنسی باشه که جای دیگه فروش نتونه بره و جنس بنجل باشه، اینها به ایران غالب خواهد شد.
اما آنتوان سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، روز جمعه در واکنش به هشدار ایالات متحده گفت هر گونه توافقنامه نفت در برابر کالا که ممکن است بین ایران و روسیه منعقد شود مطابق قوانین جهانی و سازمان ملل است، نه آمریکا. به گزارش رویترز، آنتوان سیلوانوف با این حال مشخص نکرد آیا چنین توافقنامه‌ای هم اکنون بین مسکو و تهران منعقد شده است یا نه. وزیر دارایی روسیه همچنین گفت که مسکو بر مبنا و در چارچوب تصمیم‌های گرفته شده سوی سازمان ملل که تحریم‌ها و محصولاتی را مشمول تحریم کرده عمل می‌کند. 25 دی ماه گذشته و پس از انتشار نخستین گزارش رویترز درباره توافقنامه تجاری ایران و روسیه، چند سناتور آمریکایی در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما نوشتند که اگر ایران در این اقدام خود فراتر برود، واشنگتن باید در کاهش تحریم‌ها تحت توافقنامه موقت ژنو تجدید نظر کند. مقام‌های رسمی ایران و روسیه تا کنون درباره قرارداد نفتی جدید میان دو کشور سکوت کردند.
خبرگزاری دولتی ایران ایرنا از حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه ایران، نقل کرده که بهائیان در ایران نه به خاطر بهائی بودن بلکه به اتهام جاسوسی و ارتباط با اسرائیل محاکمه می‌شوند. چند روز پیش هم محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا منکر ممنوع تحصیل شدن دانشجویان بهایی شده و گفته بود افراد به صرف بهایی بودن محاکمه و یا از تحصیل منع نمی شوند. این حالی است که 7 نفر از رهبران بهاییان 6 سال است که به اتهام جاسوسی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در زندان به سر می برند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، روز پنجشنبه گفته است هرچند ما بهائیت را به عنوان یک دین نمی‌شناسیم و بر اساس مستندات تاریخی جریان بهائیت را یک جریان دست ساخته انگلیس می‌دانیم، اما اتهام بهائیانی که دستگیر و محاکمه شدند جاسوسی برای اسرائیل بوده است. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان، در گفتگو با رادیو فردا:
اتهامات جاسوسی که علیه بهائیان همیشه زده شده بهانه‌ای بوده برای سرکوب کردن اونها. دلیل این اتهام هم این هست که اماکن مقدس جامعه بهائی مثل اماکن مقدس دیگر مذاهب در اسرائیل واقع هست و حتی وکلای 7 مدیر سابق جامعه بهائی، خانم شیرین وادی و خانم مهناز پرچند، که پرونده‌های این 7 نفر رو مطالعه کردند، چندین بار ارسال کردند که اتهامات کاملا بی‌پایه اساس هست و هیچ سندی برای اونها وجود نداره. دقیقا این سوال پیش میاد که اگه باهایان جاسوس هستند، چرا به اونها گفته میشه که اگه دینشون رو کنار بذارن از زندان آزاد میشن، به حق تحصیل داده میشه، حقوق شهروندی داده میشه و میتونن آزادتر زندگی کنن.
روز 18 فروردین ماه، یکی از روحانیون ایران، آیت الله عبدالحمید معصومی تهرانی، در پایگاه خبری خود از اهدای هدیه‌ای به جامعه جهانی بهایی خبر داد. آیت الله معصومی پس از ارائه شرحی از نبود دشمنی و کشتار و نقض حقوق انسانی اقوام مختلف در پیشینه تاریخی ایرانیان پرسیده است که نقل قول مستقیم. اما چه شد که امروز آن فرهنگ کهن ترک گفته شده و آن آیین و سنت مهرورزی و هم نوع دوستی در دلها خاموش گشته و جان و مال و آبرو و کرامت انسانی بی ارزش شده؟ آیت الله معصومی آیه ای از کتاب اقدس بهائیان را به شکل تابلوی خوشنویسی و تصحیح کرده و به گفته خود به منظور دلجویی و همدردی به بهائیان جهان، به ویژه آنهایی که او هموطنان بهائیان که از تعصبات کور مذهبی آسیب دیدند می‌خواند، تقدیم کرده است. او افزوده که توانایی جسمی و مالی آن را نداشته که همه کتاب اقدس بهائیان را تصحیح کند. سخنگوی جامعه جهانی بهائیان این اقدام آیت الله معصومی را نقطه ای امیدوار کننده خوانده و از آسیب‌های وارده به بهائیان پس از انقلاب 57 می‌گوید.
از اوایل انقلاب تا به حال جامعه بهائی مورد آزار اذیت قرار گرفته. تا به حال بیش از 200 بهائی اعدام شدن، صدها نفر دیگه زندانی شکنجه و ده‌ها هزار نفر دیگه هم از شغل و آموزش و دیگر حقوقشون محروم شدن. متأسفانه در سال اخیر هم افزایش پیدا کرده. ما از سال 2005 تا حالا بیش از 700 بهائی دستگیر شده داشتیم و در حال حاضر هم حدود 15 بهائی در زندان به سر می‌برند و این افزایش دستگیری هم با رسمیت زنده ای از خشونت علیه بهائیان همراه بوده. 7 نفر از میلیون سابق جامعه بهائی هم الان 6مین سال محکومیت خودشون در زندان می‌گذرونند. 6مین سال از 20 سال محکومیت رو که طولانی ترین حکمی که به زندانی در ایران داده شده.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، در آخرین گزارش خود از جمله به بهائیان نیز پرداخته است. گزارش های احمد شهید اغلب با واکنش تند ایران روبرو می شود. جواد لاریجانی همچنین به تازگی گفته است که بهایی محروم از تحصیل نداریم. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان:
جوانان بهایی از اول انقلاب تا به حال از حق تحصیل محروم بودند. وزارت آقای لاریجانی واقعا نادرست است.
گزارش سالیانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر در 200 کشور جهان که در اسفند ماه منتشر شد، به بسیاری از موارد نقض حقوق بشر و محدودیت‌های مدنی در ایران اشاره شد، از جمله در زندان ماندن بهائیان. 7 رهبر بهائیان، 5 مرد و 2 زن، 6 سال است با اتهاماتی از جمله جاسوسی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و همکاری با اسرائیل در زندان هستند. گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها خواستار آزادی این 7 نفر شده و از آنها به عنوان زندانیان عقیدتی در ایران یاد کردند. مجلس سنای آمریکا نیز با صدور قطعنامه‌ای با اکثریت آرا در دی ماه 92 از ایران خواست تا از محاکمه بهائیان دست بردارد و بهائیان زندانی را آزاد کند.
گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید. اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
محمد هستم. میخواستم پیامی رو بگم که امروز تو اخبار و رادیو تلویزیون میدیدیم که از قشرهای مختلف به خصوص از قشرهای دولتی، قشرهایی که در سطح بالای مملکت قرار دارن و بودجه های کلان رو استفاده میکنن، انصراف از یارانه خود میدن. واقعا برام جالبه مردم ایران که 50% ما کارگره رو امسال که امید به این بود با 25% حقوق کارگری فرقش کم میشه، بیشتر احساس کمبود اقتصادی در کل قشر کارگر دیده میشه و آیا از قشر کارگر پرسیدید که یارانه که به اونا تعلق میگه چقدر در زندگی اونا موثره و اگر این یارانه نباشه باعث به نان شب خودشون نیست محتاج میشن؟
اولا به مولوی عبدالحمید امام جمعه احسنت زایدان تبریک میگیم که این گروهان آزاد کرد و ملت ایران دوستش داریم. من دولت باید بنزین و سوخت اینا رو گرون نکنه و به فقرا و اونا که مستمند هستن یارانه رو بده و این قرارداد با آمریکا ببنده تا این مشکلات حل بشه، وگرنه این گرون کردن این اون بدتر میشه و ملت طاقتش تاق شده دیگه، دیگه هیچ تحمل نداره. وای بر حال ما. خدا بسه.
جای تأسف است. به دستور خامنه‌ای ایران عملا خزینه زندگی 27 میلیون جمعیت سوریه و آدم کشی های اسد را که بنابر محاسبات کارشناسان در 3 سال 45 میلیارد دلار است می تواند بدهد، ولی یارانه مردم خودش را به ازای هر نفر 45 هزار تومان ندارد.
شوهر خواهر من یه کارخونه داره بزرگه، برای کارگراش اسمس اومده که بیاین انصراف بدین از یارانه ها. و خنده‌دار اینه که شوهر خواهرم میگفت برای من که رئیس اینا هستم هیچ چیزی نیومده و کارگرای بیچاره رو یقشون رو میگیرن.
بله، تلفن‌های شما عزیزان رو میشنوید همچنان با رادیو.